بحث در توجیه باور اخلاقی از مباحث بنیادین در حوزه فرا اخلاقه و نتایج به دست اومده جزء مبادی تصدیقی اخلاق هنجاری به شمار میاد. نوع نظریه‌ای که برای توجیه باور اخلاقی پذیرفته بشه تأثیر بسزایی در پذیرش نوع نظریه اخلاق هنجاری و شناسایی فضایل و رذایل اخلاقی خواهد داشت. آقای بهروز محمدی منفرد کتاب توجیه باور اخلاقی رو با هدف پاسخ به شکاکیت در این زمینه و طرح نظریه جامع در حوزه ساختار توجیه باور اخلاقی نوشتند. این کتاب رو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1397 منتشر کرد. به نام خدا. این 11 جلسه از نشست های نقد کتاب ماست که در تاریخ 6 بهمن ماه 1398 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر نشست یکی از کتاب های تازه نشر در حوزه اخلاق رو معرفی و نقد کنیم. در این نشست میزبان حجت الاسلام و المسلمین بهروز محمدی منفرد مؤلف کتاب و آقای دکتر محمد رضا بیات ناقد کتاب بودیم. آقای محمدی تحصیلات حوزوی خودشون رو نزد اساتیدی همچون حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، حسین وحید خراسانی و عبدالحسین خسروپناه پیگیری کردند. عضویت در کمیته علمی همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری و عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از جمله فعالیت های ایشونه. ایشون علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله رو به رشته تحریر درآوردن. راهبرد اخلاق انتظار، عدالت باوری، اخلاق دین مدار و دنیاگرا و انسانشناسی اسلامی برخی از این آثار هست. آقای بیات هم دانش آموخته حوزه علمیه و دانشگاه، علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی به راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها نیز مشغولند. ایشون تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله رو به رشته تحریر درآوردند که دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی، تأملاتی در فلسفه مسیحی، فیلسوفان تحلیلی و معنای زندگی و جایگاه انگاره دین در نظام فلسفی هگل از جمله این آثار است.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه برنگذرد، خداوند نو، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما میهمانان عزیز، حاضرین در جمع جناب استاد دکتر بیات و پروفسور دکتر محمدی منفرد. امروزمون 11 جلسه نقد کتاب با در واقع معرفی و نقد کتاب توجیه باور اخلاقی پروفسور دکتر آقای محمدی منفرد خدمت شما هستیم. آقای دکتر محمد رضا بیات عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر محمد رضا هم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن. هر دو متخصص در اخلاق هستن، نوشته هایی دارن، کتاب و مقالاتی دارن در حوزه اخلاق. ما تصمیم گرفتیم که برای این جلسه این کتاب رو معرفی کنم خدمت شما تا انشاءالله هممون از این جلسه استفاده کنیم. جلسه ما شروع میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
یعنی تو شما 20 دقیقه ابتدای بحث
کردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از خانواده اخلاق پژوهان جوان که من خدمت به دکترم عرض میکردم یه همت بلندی داشتن الحمدلله. به نظر من شاید بگم توی ایران احتمالا در آینده یک نقطه عطفی در تاریخ پژوهش‌های اخلاقی باشه، هم پژوهش‌های اخلاقی و هم تأملات اخلاقی، چون من خیلی اوقات رصد میکنم برنامه‌هایی که داری شکر خدا یک بستر خوبی هست هم برای پژوهش‌ها و تأملات، نه فقط در حوزه اخلاق. به نظر من میتونه الگو باشه برای سایر حوزه‌ها. از جناب آقای دکتر بیات من تشکر میکنم که قابل دونستن بالاخره مطالعه فرمودن. من خیلی سپاسگزار ایشون هستیم. من قبل از اینکه معرفی داشته باشم چند تا نکته رو ضروری هست در مورد این کتاب عرض کنم خدمتون. نکته اول این که بنده اصل نقد رو به فالنیک میگیرم، همونطوری که دکتر بعدم بنده رو خوب میشناسن، من انتقاد پذیر هستیم چون معتقد هستیم تمامی پژوهش‌ها قابل نقد هستند، به شرطی که این نقد بره به سمت پیشرفت، یعنی ما بتونیم با هم دیگه در کنار هم پلکانی حرکت کنیم و یک کارهای ارزشمندی ارائه بکنیم. من در مورد این کتاب باید عرض بکنم، این کتاب یکی از موظفی‌های بنده در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی بوده. نکته اولم رو با این نوشته ای که همینجا در پیش گفتار در صفحه 15 آوردم من ارائه میکنم، که اینجا گفتم که پژوهش حاضر بر اساس سیاست‌های کلی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی نگاشته شده است و اعتراف میکنم که در مورد همه نظریه‌های اخلاقی موجود میتوان مباحث بسیار گسترده و دقیقی مطرح کرد، تا جایی که هر یک از نظریه‌های مبناگرایی، انسجام‌گرایی و زمینه‌گرایی اخلاقی که در اینجا بهشون پرداخته شده را میتوان در قالب یک کتاب مستقل و بلکه چندین کتاب مستقل نگاشت. برای همین این اثر را درآمدی بر توجیه باور اخلاقی تلقی میکنم تا دیگر جویندگان دانش بحث‌های آن را به طور گسترده‌تر تبیین، تحلیل و نقد کنند. این اعتراف اولیه بنده هست که من این رو بستری میدونم برای اینکه این بحث گسترده مطرح بشه. کمون که موقعی که من مطالعه میکردم، یعنی شروع کردم، حتی این رو حالا انشاءالله منتشر نکنید، این به پیشنهاد آقای ملکیان بود، چون پژوهش کار که بودیم، گفت حتی گفت 15 سال به نظر من روی این کار کن. یعنی ایشون من گفت 15 سال جای کار داره بحث حالا معرفت شناسی و بحث توجیه باور اخلاقی. بعد دیگه ما رفتیم و کار کردیم. این نکته اول. نکته دومی که خواستم عرض کنم، این کتاب چون ما در تفکر، یعنی در جامعه ایرانی خودمون، کتاب‌های حوزه فرا اخلاق و به ویژه معرفت شناسی اخلاق چند اصلا نداریم، یا اصلا فکر نمی‌کنم کتابی بوده باشه، ما نیاز به الگوهایی داشتیم. من ناچاراً اعترافم میکنم که از برخی از کتابا خیلی استفاده کردم، ولی الگوی نهایش الگوی خودم بوده. مثلا کتابای مورال اسکپتیسیزم جناب آقای سینود آرستران بوده، نمیدونم کتاب مورال اینتیوشنیزم آقای حالا هومر یا هیومر بوده، کتاب مورال رئالیتی مال چیز مال آیه استنبرگ و کتاب های مشامل استفاده کردم. از تمام این کتاب ها خیلی زیاد استفاده کردم، من یه به الگوی مطلوبی برسم، یعنی در واقع میشه گفت از اونها استفاده کردم، ولی در نهایت الگوی خودم بود، یعنی سر کردم و تلاش کردم این اتفاق بیفته. این نکته دوم. نکته سومی که اینجا مهمه این است که این کتاب، من با اینکه مثلا سیاست پژوهشی بود که ما در تفکر اسلامی بحث توجیه باور بپردازیم، واقعیتش همونطوری که توی معرفت شناسی دوستانی معرفت شناسی کار کردن، معرفت شناسی رو میبینی که بحث معرفت شناسی رو کار میکنن، ولی موقعی که به فضا ورود میکنن بحثای هستی شناسی علم رو کار میکنن، یعنی بحث معرفت شناسی، ولی وقتی بحث از علم حضوری و حصولی و نمیدونم مادی و مجرد بودن علم اینها مطرح میشه، بحثای اصلا مربوط به حوزه هستی شناسی معرفت هست. در حوزه چیزم، حوزه معرفت شناسی خاص دیدم که در تفکر اسلامی چندان مطلب در حوزه توجیه باور اخلاق نیست، مگر اینکه ما بیایم بچسبونیم، یعنی واقعا بیایم بگیم که من خودم یک مبنای ازش درست بکنم. فلذا احساس کردم گفتم بذار من الگوی خودم رو فعلا برم، میتونه بستر فراهم بشه برای اینکه پژوهش‌های دیگه‌ای در این حوزه انجام بشه. اینم نکته سوم. از اندیشه اسلام اینجا کم رنگه، مگر اینکه گفتم خدمتتون این رو ما بتونیم ادامه بدیم و کارهای جدیدی در حوزه تفکر اسلامی انجام شود. این کتاب فرایندش در واقع در دو بحث اصلی هست. بحث اولش، یکی از بحث اولش، بحث از مسئله چالش‌های پیش روی توجیه باور اخلاقی. برحال همونطوری که دوستان مستحضر هستن، وقتی ما از معرفت شناسی سخن میگیم تمرکزمون بر بحث توجیه باوره. حالا حتی اگر کسی بیاد از مسئله صدق کار بکنه، رفتوری مباحث زبان شناسی بحث معرفت شناسی نیست، چون بعضی میبینی که بحث صدق رو هم وارد میکنن در بحث معرفت شناسی. یا اگر ما بیایم در حوزه معرفت شناسی که بعضیا میان مطرح میکنه بحث انطباق بر واقع یا عدم انطباق بخوایم کار بکنیم، بعدم بحثی واقعا معرفت شناسی است. بحث معرفت شناسی در واقع متمرکز بر بحثی توجیه باوره. فرضا من دیگه اسمشو بجون که بنویسیم معرفت شناسی اخلاق، میشه مثلا توجیه باور که این اتفاق پیش بیاد. در بخش اول بحث چالش های پیش روی توجیه باور من بهش پرداختم. این چالش از سه حیث میتونه باشه. یک حیث این که بعضی ها معتقد هستن اصلا گزارهای اخلاقی یا بگیم بهتر بگیم احکام اخلاقی اصلا باور نیستن. اینو ناشناخته‌ها معتقدن. این یه چالش پیش روی توجیه باوره. وقتی کسانی مثل ناشناخته‌ها اصلا معتقدن که حقایق یا احکام اخلاقی اصلا باور نیستن، دیگه نوبت بحث از توجیه باور نمیرسه. این یه چالش پیش روی توجیه باور خواهد بود. توجیه باور اخلاقی حتی میتونیم نحوه از توجیه باور رو داشته باشیم تعریف کنیم، ولی واقعا توجیه باور نیست. پس چالش نخست ما مواجهت با ناشناخت‌گراها، مثل تئوری‌های مثل اونجا که احساسگراها یا توصیه‌گراها و غیره، که یه چالش پیش روی توجیه باور اخلاقی بشه. در واقع چالش دوم رو ما میتونیم از سوی کسانی مثل جان مکی، اون در قالب تئوری خطای مکی چیز باشیم که قالب کاذب بودن همه گزارهای اخلاقی است، معتقد هم اینجا ما با توجیه باور باز مشکل داریم. حتی میتونیم بگیم باز توجیه باور، ما تو توجیه باور در مقابل توجیه باور به اینکه گزار اخلاقی نیست، چون میگه همه گزار اخلاقی کاذبن دیگه. اینم چالش دومی بود که من اینجا اشاره کردم. چالش سوم بحث میبره روی مسئله خود توجیه، یعنی در واقع شکاکیت در حوزه خود توجیه هست، که مثلا استدلال تسلسل قهقرایی، حالا من مقاله‌ای هم در این مورد نوشتم و توی متافیزیک مالستان منتشر شده، اونجا مفصل توضیح دادم، حتی بعد از این منتشر شده، یا همین شکاکیت مقایسه‌ای که آقای سیمون آرمسترانگ مطرح کرده، تمام اینها بودن یه چالش‌های پیش روی اصل توجیه هم. اصل توجیه هم. یعنی حجم حمله اینها به باور نیست، به خود توجیه هست. بخش اول کتاب در واقع پس چالش‌های پیش روی توجیه باور اخلاقی بهش پرداختیم، و بخش دوم رو ما پرداختیم به نظریه ها. خب سه تا نظریه مهم حالا نظر من هست، حالا آقای دکتر مجدم یه نقدی داره که احتمالاً بیان میکنن که اون موقع نظر من همین بود، که ما یه مبناگرایی، یک ارسانم خدمت شما انسجامگرایی یا زمینه گرایی ساختاری. من این سه تا نظریه کلی رو اومدم تبیین کردم. حتی مبناگرایی هم انهای مختلفی رو برش تعریف کردم، چون گاهی اوقات ما میگیم مبناگرایی، واقعا مبناگرایی که داریم میگیم مبنامون اخلاقیه، مثل این که من عدالت خوب است و یا ظلم قوی هست رو یا ظلم بد است رو بونه مبنا برای سر گزار تلقی بکنم، این میشه اینو مبناگرایی. ولی گاهی اوقات اون طبیعت گرایانه تقلید گرا هم اونم یه نوع مبناگرایی تلقی میشه که اون اتفاقا مبناگرایی واقعی نیست، یک مبناگرایی تقلید گراست، یعنی مبناگرایی واقعی اونها نیستن. مثلا وقتی میگن که راستگویی خوب است، این تقلید پیدا میکنه به اینکه راستگویی لذت بخش است، یا راستگویی خوب است یعنی راستگویی مثلا عرض کنم حالا حتما سعادت انسان در پی دارد، فوق طبیعت گرا، نمونه فوق طبیعت گرا، اینا رو ما نمیتونیم واقعا بگیم مبناگرایی اخلاقی. اینا یه مدل مبناگرایی هستن، ولی مبناگرایی اخلاقی تقلیدگرا من تعبیر کردم، تعبیری که خودمون چیز کردیم. اینا رو ما بهشون پرداختیم که طبیعتا اون شهودگرایی اخلاقی مدل درست درمونتر مبناگرایی اخلاقی هست. این که من بگم که عدالت خوب است رو من شهودن ادراک میکنم، این مبنا میشه برای سایر گزاره اخلاقی، این میشه مبناگرایی واقع. اینها رو ما در یک قسمتی در اون نظریه‌های مختلف مطرح کردیم. انسجامگرایی رو ما مطرح کردیم و نقد هم کردیم انسجامگرایی اخلاقی رو. حتی من از خود انسجام، مثلا کسی مثل آقای بلینک خودش انسجامگرایی اخلاقی هست، اومدم ورود کردم کتابش رو دقیقا خوب خوندم و از آثارش استفاده کردم، چون ما داریم. و کسانی مثل آقای جان راولز خودش یک در واقع انسجامگرایی حد اکثری رو قائل هست، دیدگاه های اونها رو ما بررسی و زمینه گرایی ساختاری هم که خود آقای شخص به نام تیمونز که اونجا هم عدم، خود کتاب من کاملا خوندم، این خلاصی از کتابشه، این فصل آخر منم گفتم در اون توضیح، خلاصی از کتاب جناب تیمونز که مفصل خونده بودیم. در این بخش دوم ما این سه تا نظریه، همونطوری که متوجه هستید دوستان، این که ما در این که وقتی من میگم نظریه، تمرکزم بر نظریه ساختاری بود. من دیگه نرفتم روی مثلا بحث منابع توجیه باور یا ابزار توجیه باور. این رو ولی من حتی بحث اولم این بود که اسمشو بگذاریم ساختار توجیه باور. من تمرکزم بر نظریه های ساختاری توجیه باور اخلاقی بود، نه این که برم سمت اکثرم مثل این که معرفت شناسا بحث منابع معرفت یا ابزار مفاهیم ها رو سخن میدم. اینها رو ما بررسی کردیم. من همونطوری که مصدد مثلا فیلسوفان غربی یا خیلی ها موقعی کتاب هایی که میخوان بنویسن، ادله ایجابی یا استدلال های ایجابی خیلی کم برای خودشون انصافاً دارن. خیلی ها میبینی استدلال ایجابی اونها در قالب نقد دیدگاه های دیگرانه. ما اومدیم انسجام گرایی رو نقد کردیم، زمینه گرایی نقد، حتی اینکه میگم نه اینکه صرفا نقد خودم باشه، نه نقد دیگران رو استفاده کردیم و احساس میکنیم بهترین تبیین برای ساختمون و ساختار توجیه باور اخلاق همون مبنا گرایی اخلاقی باشه. این خلاصه خیلی محدودی از کتاب. امیدوارم که جناب دکتر استفاده بکنن ازش. خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. همینطور یه اون اهم مطالب کتاب رو فهمیدن. من یه بخشی از کتاب رو قرائت می‌کنم. پس از چیستی باور و باور اخلاقی به حوزه وجود شناختی مربوط می‌شود. ولی معرفت شناسان به سبب ارتباط آن با توجیه از ماهیت آن سخن گفتند و اگرچه واسه گونه باور، یعنی باور به گزاره، باور کردن به چیزی و باور کردن چیزی مواجهی، تنها باور گزارهی مورد توجه معرفت شناسان است و با مسئله توجیه ارتباط دارد و تمرکز ما نیست بر این نوع باور است. کتاب خیلی خوب و انشاءالله خوش نوشت و یه علاقه ندارم باشیم خوشخانه کتاب. اینکه دست ماست چاپ اولش بهار 97 در 200 در 402 صفحه کتاب منتشر شده. خط وزیریه و قیمتی که ما داریم اونجا 28000 تومان. کتاب رو بخرید کتاب خیلی خوبه. چاپی جدید شده تو منتشر شده یا
نمیدونم؟ بله 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 نه قبل از 97 بوده، یعنی شاید بگم این 96ه، این کار 96ه دیگه، یعنی یه طول میکشه تا ویراستاری بشه.
قیمتش
قیمت
رو جلدش 28000 تومان. اگر دوستان دست باید این کلاسه چون که اصلا بعضی کار غیر اخلاقی میکنم، من به نظر من کار غیر اخلاقی بله. کاغذ ارزون بگیرید بعد منتشر کنید باهاش.
میشه برای حوزه فرهنگ
بگیرید. بعدم مثلا گوش مثلا خدا کرده برچه از بزن قیمتی داره. حالا خب اینشالله که دوستان این کارو نکرده و نمیدونم. من دوستان پجوش کرده یک بس رو بگیرد. من این کار رو انجام نمیدونم. آیا تو ما خدمت شما هستیم؟
ممنونم.
آیا تو محمدی که خب مختصر هست دارن شما میتونید از وقت ایشون دیگه ما
استفاده کنید. بیشتر نفتید. حالی
فرقات این میشه خود رو
شش اومد پایین سید بسید شش. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من هم خدا رو شاکرم و سپاسگزارم که بار دومی است که این توفیق رو بعد از چندین سال پرسه پیدا کرده که در جمع دوستان حاضر بشم و با هم شادم اون موقع توی صفاییه بود خیلی کچیدو بود، ولی ای کاش فیلم ها و عکس های ازش داشته باشید اینجا برای اونایی که نبودن بزنید. واقعش اینه که من خودم رو با نسل شما که نسل بعد ما هستید مقایسه میکنم، به لحاظ تجربه عرض میکنم تجربه خیلی خوبی که دارید و ما هم البته خب گونه هاش رو تو سن شما میداشتید. جمع مبارک و میمونیه، دغدغه بسیار خوبیه و همطور که آقای غلامی هم گزارش دادن خیلی کارهای خوبی داره میشه. از این جهت واقعا مسرت بخشه و خوشحال کننده است. هم دعا میکنم و هم آرزو میکنم که انشاءالله بتونید موفق بشید هر کدوم از شما منشأ اثر و خیر باشید. عرض میکنم که در باب این کتاب فقط قبلش این رو بگم که همونطور که دوستان هم گفتن هدف هم معرفی کار ارزشمندی است که آقای دکتر محمدی ارائه کردن و هم اگر وقتی نکاتی گفته میشه برای اینه که کار ارتقا پیدا کنه، تکمیل بشه و الا همونطور که آقای الهی هم فرمودن ما در حوزه اخلاق کار تعلیفی کمتر داریم، معمولا ترجمه است که متاسفانه همونطور که میدونید در ترجمه ها هم اصل بر عدم اعتماد دیگه، یعنی نمیشه اعتماد کرد الا ما خرجه بده تو همه حوزه ها. نه اینکه اینه که به این هدف و نیت این کار میشه و امیدوارم که نکاتی که عرض میکنم رو به این نگاه ببینید. اولین نکته همه دوستان هم فرمودن اینه که توی جامعه ما همین نگاهی که به اخلاق یا به خصوص به فلسفه اخلاق شده جای چنین آثاری خالی است، ولو این که این آثار به زبان تألیف هم نوشته شده باشه و متأثر از آثار غربیان باشه هیچ اشکالی برش نیست و واقعا به رشد و ترویج چنین بحث هایی که ما تو حوزه اخلاق شدیداً بهش نیاز داریم کمک میکنیم. آقای دکتر محمدی هم تتبع خوبی داشتن و زحمت کشیدن، کتاب های خوبی رو دیدن و از یک جهتی هم که این برای شماها باز میتونه درس آموز باشه، شما از جهت که حسن نتون ابتدای کاری و به همدلله جبونی که ما خیلی از دوستان که داریم که بر یک موضوع خاصی تمرکز کردن دیگه دوره‌ای که تو هر گاهی سرک بکشی و همه چیز رو بدونی واقعا دیگه گذشته. یعنی اگر شما هم حالا مثلا لطف خدا بخواید بحث دارید یک حوزه‌ای رو مشخص کنید که تو اون بالاخره مسلط بشید بتونید حرف بزنید. آقای محمدی از این جهتش خب هم کار رساله دکتریشون هم بعد کارهای دیگه ای که کردن اخیراً یه کاری هم که دیگه دادن باز تحویل که منتشر میشه تو حوزه واقع گرایی اخلاقی، منظور از این جهت واقعا قابل تحسین و قابل تقلیده، یعنی اون برداری است. من خودم این کتابشون واحد درسی یکی از واحدهای درسی درس میدن دین و اخلاقه وقتی سابقه منتشر شد دیدم معرفی کردم و دانشجوها هم براشون خوب بود، یعنی من این کتاب واقعا خوبیست و شما هم حتما بخونید. علاوه بر این نکتهی که آقای ایراد فرمودن قیمتش به نظرم چیز PDFش هم قابل خریده، یعنی اگر کسی اذیت نشه اون ارزونتره و اینا پژوهشگاه گویا شکل PDFش هم میفروشن از اینجا و امیدوارم انشاءالله خداوند به آقای محمدی این توفیق رو بده و همچنان آثاری از این دست رو بنویسن و ما هم استفاده کنیم. خب اما چند تا نکته که عرض کردم چند تا نکته رو میگم برای تکمیل بحث در ضمن کار. اولین نکته ای که هست همونطور که میدونید فلسفه اخلاق ما اگر فرض رو بر این بگیریم که ظاهرا اینجوریست که ما سه حوزه اصلی داریم، یکی معناشناسی مفاهیم اخلاقی است، یکی وجودشناسی ارزش‌های اخلاقی است و دوم معرفتشناسی گزاره‌های اخلاقی است. یعنی در فلسفه اخلاق این سه حوزه از فلسفه تحلیلی اخلاق، حالا بحث قاره یا این بحث دارن ولی خب اون نحوه بحثشون متفاوت، که این سه حوزه متمایز. کار آقای دکتر محمدی تو حوزه سومه، یعنی ناظر به بحث معرفت شناسی گزاره های اخلاقی است. به نظرم آقای محمدی اگر در مقدمه این نکته رو به وضوح می گفتن و بعد می گفتن کار من تو این حوزه است این خوب بود، یعنی این تصویر این جاش خالی است، این کار رو باید می گفتن. در انتخاب عنوان هم خیلی عنوان قشنگی و گویایی رو انتخاب کردن، ولی یه مشکلی داره که حالا همین رو همینجا بگم و اون اینه که
کسی که توجیه باور اخلاقی رو میفهمه تو ذهنش همونطور که فرمودن میره سراغ معرفت شناسی گزاره‌های اخلاقی، ولی تو کتاب با یه دوگانه مواجه میشه و اون دوگانه اینه که از طرفی نویسنده کارش رو با چالش ها شروع کرده، دغدغش چالش هاست و میخواد جواب بده، یا نه دغدغش به قول خودشون ساختارهای توجیه اخلاقی است. تو عنوان توجیه کتاب دومی رو به ذهن میاره، در واقع میخواد در واقع کتاب بگه که ساختارهایی که برای جاستیفیکیشن و توجیه گزاره‌های اخلاقی داریم چگونه هست. ولی وقتی وارد میشه یه دفعه متوجه میشه که نه، دغدغه نویسنده چالش هایی است که باش مواجهه. به همین خاطر حالا این تو بحثای بعدم میگم، برای بحث بعد باید اینو یه جوری برطرف بشه که آیا دغدغه اصلی چالش هاست که قرار طرح بشه و پاسخ داده بشه که اون موقع میتونیم عنوان کتاب بذاریم چالش ها، یا نه و دغدغه اصلی ساختار هاست که یکی از ساختارها رو میخوان کنده که ایشون هست میخواد دفاع کنه، و وقت در پرتو این ساختارها میخوایم به چالش ها جواب بدیم، این وقت دومه. ولی در واقع نکته اول اینه که توی این سه حوزه فلسفه اخلاق کتاب آقای محمدی ناظر به معرفت شناسی گزاره های اخلاق هم. کتابی هم که الان اخیراً انشاءالله منتشر میشه توی بحث وجود شناسی ارزش های اخلاقی است، یعنی تو حوزه دیگری است. این نکته اول. نکته دوم، میدونید که کتاب وقتی آدم منتشر میکنه باید سبک و ژانر و کتاب رو معلوم کنه. به چه معنا؟ باید مشخص کنه این کتابم کتاب آموزشیه، کتابم کتاب اطلاع رسانیه، کتابم کتاب نه یه تحقیق علمیه، به این معنا که من یه دیدگاه خاصی رو دارم میخوام از اون دفاع کنم و اگر احیانا نقدی هم دارم اونا رو انجام بدم. من وقتی به این کتاب نگاه میکردم میدم آموزشی نیست، چون آموزشی دارای یه چارچوب های خاصه. اتفاقا الان شما کارتون تو خانه اخلاق پژوهان خوبه که برید به سمت این که یه کتاب هایی رو حالا یا سفارش کنید یا کسانی که علاقه دارن همین مباحث رو با ژانر و سبک آموزشی، یعنی کاملا مشخص باشه به اصطلاح مخاطب، برای مخاطب رو در نظر بگیره و چی کنه. کتاب آقای چی اینجور نیست آقای دکتر محمدی، اما اطلاع رسانی به نظر میاد میتونیم این رو اینجا وارد کنیم، یعنی بگیم که کتاب آقای محمدی زحمتی کشتن خواستن دیدگاه های گوناگونی که تو این زمینه هست رو اطلاع بدن. خب نکته ای که توی اینجا وجود داره توی این بخش اطلاع رسانی، چند تا نکته از باز برای تکمیل بحث میگن. نکته ای که وجود داره، اصلی ترین اشکال کار اینه که اینقدر ایشون حجم مطلب توی هر کدوم از مطالب آورده که خواننده رو خسته میکنه. ببینید وقتی ما میخوایم اطلاع رسانی کنیم باید در واقع یه اصلی فرعی هایی رو بکنیم برای خودمون طبق تشخیصی که نویسنده داره. اون موقع مطالبی که به نظر میاد حاشیه ایست یا کمک کننده است، اینا رو از متن بیاریم بیرون و تو پانوشت بیاریم، یعنی نه تو پتا پاورقی، نه پانوشت، یعنی یه مطالبیش که من اگر دیدم که خود نیاز من خواننده، میدونید که الان هم دیگه روحیه همه ساندویجی و سریع بخون و زود دست چی بده و که بتونه بخونه. تو سبک اطلاعشان باید شما اصلی فردی ها رو به گونه ایچی کنی که وقتی طرف میخونه بدون شما که راحت بتونه بره. ما طبق روحیه طلبگی که هممون طلبه ایم که بحثا رو میخوایم بالاخره چیز مفیدی اگه هست از دست ندیم و خواننده رو محروم نکنیم، بالاخره یه اشاره‌ای بهش میکنیم. این نه، این به نظر من خواننده کتاب رو اذیت میکنه. اگرم حتی به نظر میاد لازم هست اونا رو بیاریم تو پینوشت، یه پینوشت های حتی مفصل هم باشه، تو کتاب های قلبی ها هم دیدید هست. ولی اون بخش اصلی روشن باشه که خواننده بتونه به راحتی باهاش
بدوشون ارتباط برقرار کنه.
خب البته ویژگی های دیگه هم اطلاع رسانی داره که حالا، اما راجع به این که این کتاب تحقیقیه، تحقیقی به این معنا، ولاشون زحمت کشیده تحقیق کرده، این معنا منظورم نیست، تحقیق به این معنا که آقای محمدی به تو کتاب تحقیقی این رو من تعریفمه یا مؤلفه اصلی که تو ذهنم و بر اساس او داوری میکنم اینه که به یک نظریه خاصی توی همین به اصطلاح توجیه باور اخلاقی رسیده، اون رو میخواد ازش دفاع کنه، طرح میکنه، ادلهش رو بیان میکنه و پیش میره. نه اینجور نیست. توی ضمن بحث‌های دفاعهایی کرده، مثلا توی بحث ساختار میگن من مبناگرایی شهودگرا رو مثلا قبول دارم، ولی این کار رو تحقیق نمیکنه. یعنی در واقع اگه ایشون بخواد چنین هدفش این بوده، باید یه تغییراتی بده تا این بشه. تغییراتش چیه؟ یعنی اونی که در واقع اصل کاره بیا بر کنه و جلو چشم من و شما خواننده بگذاره. ببینید روند پژوهش با روند ارائه پژوهش متفاوته. تو پژوهش خب آدم میره مسئلهش روشنه، میره کتابها رو میبینه، آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، دلایل رو میبینه. تو ارائه دیگه کار برعکسه، میاد اونی که بهش رسیده رو اول به مخاطبش میگه، میگه نگاه کنید من تو ساختار باور توجیه به این نتیجه رسیدم، عدلم هم اینه، اونایی هم که میگن این نیست، یعنی در نظریه های رقیب به این دلیل به این دلیل خطا رفتن و اشتباه میکنن. این اینجوری نیست. اینه که بزرگ شما که از کنم نکته دومم، پس در واقع اگر بخوام نتیجه این نکته دوم بگم، آقای محمدی اگر برای بار دوم بخوان این کار رو ویرایش کنن، به نظرم این که نوع کتاب چیه برو مشخص کنن. البته انواع دیگه هم میشه برای نوع سنت کتاب گفتا، ولی خب تا همین مقدار که عرض کردم. خب اگه این نکته معلوم بشه، اون موقع در واقع حتی چیدمان این فصل‌بندی که آقای محمدی آوردن کاملا متفاوت میشه، یعنی در واقع تغییر پیدا میکنه. و الان بزرگ شما که عرض کنم، من اگر بخوام فرض رو بر این برداشتم بگذارم، حالا ممکنه خود ایشون موافق نباشن، که کتاب بیشتر از سنخ اطلاع رسانیه، من به نظرم میاد ساختار فصل‌بندی ها هم همونطور که توی اون نکته عرض کردم بهتر بود عوض بشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ایشون ابتدا می اومدن ساختارها رو، یعنی مبناگرایی رو، انسجامگرایی رو، زمینگرایی رو ابتدا می گفتن که ما اگر بخوایم نسبت به توجیه باورهای اخلاقی سخن بگیم، در یکی از این ساختارها می تونیم بگیم، اون موقع بعد از این میگن خیلی خوب یه چالش هایی هم مطرح شده، اون موقع به کمک این ساختارها، به خصوص ساختاری که مبنای خود ایشونه که مبناگرای شهودگراست، میتونستن اینو جواب بدن. همین جای نکته هم بگم، در کتاب باید یه بخشی هم اضافه بشه که بین چالش ها و ساختارهای پیوند آشکارتری هم ایجاد بشه. یعنی یک کسی که اینو نگاه میکنه، حالا چه پیشنهاد من که میگم اول ساختارها و بعد چالشها، چه فرمایش و پیشنهاد خودشون که اول چالشها و بعد بودور شما که ساختارها، باید به خواننده به صراحت گفته بشه که اینا چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن. خب این نکته دیگه. نکته دیگه که به نظر من میاد اینه که کتاب از احتیاج به یه مقدمه خوبی برای این داشت که به خواننده بگه آقای محمدی که چرا من رفتم سراغ بحث توجیه باور اخلاقی، اصلا آقای محمدی این نکته رو باز نکردن. یعنی باید خواننده رو قانع کنن با توضیح و نکات خودشون و همون مقداری که سبب شده ایشون وقت بگذاره، عمر خودش رو بگذاره که این کارو بنویسه، منو وقتی اون مقدمه رو میخونم قانع کنه که این کتابو بخونم. یعنی نشون بده این بحث مهمه. ایشون تو فصل اول رفته سراغ مفاهیم مفاهیم رو توضیح دادن. کاراجو به اونم نکته یاد میکنه. کتاب در واقع مقدمه کتاب یا مقدمه مقاله، یعنی همین، یعنی نویسنده باید نشون بده نه حالا انگیزه های شخصی، انگیزه های معرفتی، چه علل و عواملی سبب شده من این کتاب رو رفتم تألیف کردم، این مقاله رو میخوام بنویسم، که وقتی منم بخونم میگم عجب نکته مهمی است، اگه این کار بشه بخونیم ببینیم اگه این حرفی که ایشون میگه و این ادله ای که تو مقدمه گفته بتونه نشون بده، خب خیلی مهمه. کتاب از این جهت به نظر من این جهت رو نداره. همینجا این نکته هم بگم، نتیجه گیری کتاب هم به نظرم یه دو سه صفحه‌ای هست، ولی اون نتیجه‌گیری نیست. نتیجه‌گیری هم علتش میدونه چرا تقصیر آقای دکتر محمدی نه، علت اینه که چون کتاب از صنف اطلاع رسانیه، ایشون دوباره یه گزارشی کلی از اون داده. این البته طبیعیه اینه، ولی اگر از صنف تحقیق بود نه نتیجه گیری تکرار اونا نیست. نتیجه اینه که نویسنده بگه که من تونستم اون حرفی که اول به شما وعدش رو دادم و ادعا کردم به اصطلاح نتایج رو گرفتم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که حضور شما عرض کنم، ایشون عرض کردم به واسطه همین روحیه که هممون داریم، توضیحات اضافی، نه اضافی یعنی غیر مفید، اضافی غیر مفید. من معتقدم چه در مقاله چه در کتاب آدم باید نکاتی رو بنویسنده باید نکاتی رو بنویسی که اگه از کتاب یا مقاله برش داشتی مقاله و کتاب لنگ بزنه، ولی اگه که مطالبی رو آدم بیاره ولی اون مفید، ولی اگه برم ازاشتی کتاب و مقاله هیچ لنگ نزنه سر راه خودشه. اینه آقای محمدی نکات خیلی خوبی رو آوردن ولی با اون هدفی که باید بیان کنن فاصله داره. اینا رو من به نظرم باید از کتاب در آورد و بزرگ شما کرد کنم بیرون آورد. مثلا به عنوان نمونه بزرگ شما که عرض کنم همین خود فصل اول همین کلیاته مفاهیم بسیار رو که ایشون آورده به نظر من نیاز نیست اصلا با این عنوان، اگر بحث ما توجیه باور اخلاقی باشه. چرا؟ ممکنه ایشون اگر یه مفهومی گزاره ایست مثلا بحث صدق و این که ما صدق اخلاقی رو بریم بعد بریم سراغ تئوری های صدق اصلا لازم نیست. این که ما مثلا فرض کنید بودو شما کرد کنم مدل های شناخت رو بخوایم بریم بعد بریم سراغ مباحث معرفت شناسی، نه اینا رو نباید این کار رو کرد. البته اگر کتاب آموزشی باشه اون بحث باز دیگریست، ولی برای این کار نهایتش میتونیم آدرس بدیم. اگر کسی بخواد مدل ها یا مثلا چی رو نگاه کنه به کتاب فلان کتاب آره یا انگلیسی یا فارسی خوب مراجعه کنه. این به نظر من نکته که من خیلی الان به خودشون میدم موارد بیشمار رو هست توی کتاب که به نظرم البته ایشون واقعش میخواسته که خواننده رو بیشتر بهره‌مند کنه، این کاملا روشنه، ولی من به نظر من این کار نباید بشه. مثلا فرض کن تو مقدمه همین کلیات وارد دیدگاه مرحوم خالدی یزدی و آقای مصفار به نسبت باید و عرض شده، نه اصلا نیازی نیست. بزرگ شما که عرض کنم راجع به تحلیلی و ترکیبی شدن، راجع به خیلی مواردیست که من نوشتم که راجع به نظر آقای مطهری، حالا اگه چه این نظر قابل استناد باشه، اینکه گزاره های اخلاقی انشائی هم اخباری نیستن. بزرگ شما که عرض کنم و مانند اینا که بزرگ شما که عرض کنم اینا به نظر من لازم نیست، ولو تا اگر یه خیلی نظر نویسنده هست که باید باشه خب ببرش تو پی نوشته. نکته دیگه‌ای که هست همین نکته سبب شده از باب این که خب احتمالاً ناشرم محدودیت صفحات داشته که وقتی مطالب رو بیان میکنن بعضی جاها مطالب ناگویاست، یعنی ایشون نمیتونسته مفصل توضیح بده، ولی در واقع دیگه همین مقداره که مختصرم میخواستن بیان کنن. نتیجه این شده وقتی مخاطب این رو میخونه احساس نمیکنه که یه مطلب روشنی دستش بیاد. من به نظرم این دغدغه رو باید از اصل کار رو اینم براش منابع مواردی رو نوشتم، ولی خود دیگه چیش لازم نیست، یعنی به خود ایشون میدیم. نکته دیگه ای که بزرگ شما کرد کنم به عرض کنم اینه که بین ادله نافینی که در چه فصلی که چون میدونید ایشون هم که فرمودن چه راجع به اون بخشی که اصلا باور اخلاقی ما میتونیم داشته باشیم، چه اون بخشی که آیا صادق است یا کاذبه و چه اون بخش انتهایی. ایشون ابتدا اومدن ادله کسانی که نفی کردن که اصلا ما باور به گزاره های اخلاقی حضور شما که کنم نمیشه باور داشته باشیم، اینا رو آوردن و به اصطلاح جواب دادن. بعدش هم ادله مدافعین کسانی که میتونیم به گزاره های اخلاقی باور داشته باشیم آوردن. به نظرم تناسبی بین اینا نیست، یعنی آقای محمدی اگر اون بخش دومم نمی آورد هیچ خلالی وارد نمیشه و این به نظرم خیلی نکته مهمی است. من اینم دستم باشید. آره پس یکی دو دقیقه باشه و من تمام کنم. من خیلی کم قرار وقتش بودش. من تو این مهمه، یه نکته است. نکته بعدی که وجود داره اینه، ایشو در این کتاب حالا وقتی نکات دیگه هم مثلا اگه فرصت بود بعد توی اون سوال جواب میگن، از استنتاج بهترین تبیین استفاده کردن، inference the best explanation. ولی نکته ای که وجود داره اینه، ایشون اومده ادله دیگران رو و ادله ای که هست رو آورده توی اثبات ادعا و بعد در انتها گفته به نظر من برای اثبات این مدعا بهترین راه تمسک به استنتاج بهترین تبیینه. خب ولی سوال من اینه، استنتاج بهترین تبیین اون زمانیه که ما ادله دیگه گویا نیستن، خودش استدلاله. میگیم اگر ما اصل و شهود گرایی اخلاقی بگذاریم میتونیم این مسائل رو تبیین کنیم. خود اونا چیان ادله مستقل دیان و این روشن نیست، یعنی اینجوریست که گویا یا بیشتر از گویا که گویا در واقع اون ادله دیگری که در دفاع از مدعای خودشون آوردن پشتوانه استنتاج بهترین تبیینه. نه اینجور نیست، اونا ادله خودشون دارن، یا ادله قیاسی هن یا ادله استقرایی یا هر نوع ادله دیگه. یعنی به بیان دیگری ایشون برای دفاع از استنتاج بهترین تبیین به عنوان یک دلیل اون رو تبیین نکردن که چرا این بهترین تبیینه، اونو باید تبیین کنن. این راهش اون نیست که من دلایل دیگه ای رو اقامه کردم. در هر حال کتاب بسیار خوبی است و این بحثایی هم که عرض کردم برای تکمیل بحث، امیدوارم ان شاء الله در چاپ‌های بعدی کاملتر بشن. روحیه بسیار باز و گشوده ای هم که آقای محمدی دارن همین نوید رو میده. اگر فرصت شد بعد این مکان دیگر میشه رو هست
بسیار عالی. ما جواب بتونیم بدیم؟
بله من
بله.
چشم آیا طور نقطاشون خیلی کسیلوشون مرتب هم دارم تو جلسه خیلی خوب ما بود تو جلسه. آیا طور اولا که اولی که داشتم بعد اینکه جغرافیای بحث کاملا مشخص نشده در دوره کتابیم
حالا میشه مثلا یکی رو میگید من جواب بدم بعد
نه
ببینید چون بهتره
خب
نه شما میتونید همون نکته رو بگید بعد من پیشنهاد همون اول. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا من نسبت به جغرافیا خیلی تأمل کردم. من فکر میکنم که یعنی نکته که شما میفرمایید بازم خوبه ولی همچنان به نظر من این قابل دفاعی که ما از شکاکیت شروع کنیم. یعنی من همون اول میخوام بگم که باور کسی که باور را قبول باور بودن احکام اخلاقی را قبول ندارد نوبت بحث از توجیه باور نمیرسد که من تا بیام در موردش توجیه باور سخن بگم. مثل اینکه مثلا ما کسی خدا را اصلا قبول ندارد بگیم خب امام زمان فلان، اول خدا را اثبات بکن که خدایی هست، اول ما اثبات بکنیم که مسئله به نام باور در مورد احکام اخلاقی داریم، بعد برسیم به سمت اینکه بحث توجیه باور اتفاق بیفته. ولی زمان من همچنان دفاع میکنم. اما این نکته این که فرمودید که بین اون که در یک قسمت بحث باور و بحث کازه بودن همه گزاره ها نسبتی نیست. بله نسبتی نیست، ولی دوتاشون چالشن. یعنی در واقع کسی که میگه احکام اخلاقی باور نیستن و کسی میگه همه احکام اخلاقی خطا هستند، دوتا چالشن پیش روی کسی که میخواد از ساختار توجیه باور سخن بگه. به نظر من بالاخره دوتا چالش اساسی هستن، ولو بین خودشون نسبت نباشه، اینو من قبول دارم. یه نکته ای هم که فرمودید، حالا تا شما میفرمایید من نکته بعد که یادم نره، این که فرمودید که خیلی از جاها اضافه هست، درسته قطعا خیلی از جاها، چون بالاخره باید یه ویراست جدیدی بشه، من قبول دارم حتما استفاده میکنم. اما در مورد مثلا کلیات که ما چرا اینقدر پرداختیم به بعضی، من تلاشم این بوده هر آنچه که برای فهم بیشتر توجیه باور ضروری است رو بهش بپردازم. مثلا در اینجا ما در این که شما فرمودید که چرا مثلا بعضی مختلف مثلا نمونه های مختلف معرفت شناسی رو پرداختیم و تعریف کردیم، مثلا ماهیت معرفت شناسی اخلاق، که من چند تا مثلا معرفت شناسی فضیلت محور، معرفت شناسی طبیعی شده، معرفت شناسی زمینه گرا، خب اینا هر کدومشون نوع نگاهش به توجیه باور متفاوته دیگه. یعنی من اول باید بگم نگاه کنید، من در بحث توجیه باور که دارم سخن میگم یه الگوی واحدی مد نظر من اینا نیستن، اتفاقا خیلی اینا هم خلاصه‌اش عبور شده. بله یعنی میشه، یعنی اگر صفات چیزتر بود آدم بیشتر بود میتونش بیشتر توضیح بده. این مثلا در مورد معرفت زمینه گرایانه یعنی من دو خط گفتم، حتی اینجا یا در مورد معرفت طبیعی شده یک صفحه گفتم، درست میگید. یعنی اگر این میشد که ما توسعه بدیم خیلی اتفاق بهتری میافتاد. من آقای دکترم خدمتشون قبلا عرض کردم، مثلا مؤسسات به شما میگن 3-4 سال 2 سال فرصت داری دیگه میمونی بازی بره انتشار. همین کتاب واقعی روی بنده رو دیگه گفتن آقا من 2-3 ماه من مهلت بدی دیگه، گفتن نه، یا همونی که بوده میفرستیم برای انتشار یا آخرین ورژن رو بده، ما چاره نبود دیگه. علیرضا فرصت به ما نمیدن که، و الا اینی که میفرمایید درسته برای ویروس، ولی باید یا اینکه حذف کنم یا توضیحات بیشتری بدم. در این چند تا نکته حالا ادامه بفرمایید که من
دوست دارم این بحث جواب بده. یعنی چی گفتم؟
بله میتونید شما بفرمایید.
اگر سلام
آره
ببینید آقای محمدی، الان برای این نکته شما باید اینجوری نگاه با این ملاک، نکاتی که در کلیات گفتی باید در فصل‌های بعد ازش استفاده کنی، از خیلی استفاده
نشد. نشده بله بله.
چون من میگم باید
نمیدونی چرا آقای دکتر
بذاریمش کنار لغ بزنه، یعنی یعنی نکاتی رو باید در مقدمه آورد که بعد در چی بگی که آقا هم که من اونجا گفتم من بنابر این دارم میگم.
من میگم معرفت شناسی متعارف رو من الگو گرفتم اومدم جلو، ولی اینجا من باید معرفت شناسی فضیلت محور رو هم ازش تفکیک کنم، بگم معرفت شناسی فضیلت محور این است. من بر اساس الگوی معرفت شناسی فضیلت محور نمیرم جلو. حداقل طرف وقتی من از مبنای داره سخن میگم، خب میگه شما دارید از مبنای داره سخن میگید، ولی ما یه مبنای معرفت شناسی فضیلت محور هم داریم. ما
همین یه بار بگیم که من توی این کار بنابر این مبنام اینه،
اونا رو معرفی کنی چه اشکال داره؟ مگه بگی پالوش بگید شاید درست باشه. این میشه ولی باید باشه.
من میدونی این رو برای این میگم، ما باید همطور که بقیه تو سنت‌های دیگه تلاش میکنن جنسش رو به تعبیر عامیانش فروش بره، توی کار زحمتی، من میدونم چقدر آقای محمد زحمت کشیدن بزنش کسی خودش ما هم که عرضه، باید یه کاری کنیم که کارمون فروش بره، یعنی خونده بشه. وقتی اینجور باشه با دانشجو یا خواننده یا هر کسی که میخونید، وقتی با این چی میشه کتاب نمیتونه باشه راه بره، ولی وقتی که میتونه اینجور بره راحت تر، نه همه راه های سرانی که کار بله. انجام بشه. بلا از این جهادش که ما بعد مثل کتاب قدما دیگه دون با قدما های حوزوی خودمون همینجور بودن شروع میکردن از همه یه چیز از می نوشتن، قبل هم حوصله ها بود از بابی خسته رفت میشه خیلی بگن آقای حسنزاده رفت میگفت که ما پیش مرحوم آمدی آمولی رفت داره بزرگ شما کرد کنم درس میکندیم پنجشنبه جمعه، بعد که چند سال طول کشید و تموم شد، بعد برد آخر که رفتیم خدمت ایشون گفتیم که آه تموم شده کتاب دیگه بکنیم، ایشون گفت که خواهر اگه میخواد یه بار دیگه هم بخونیم، اگه میدونی خوب چی نشد ما هم خواهر یه بار دیگه هم بخونیم. الان دیگه او حوصله ها نیست.
درسته. آره اینو حالا میشه، بله بحث سلیقه که بحث مثلا در پانوشت
اما راجع به اون نکته ای که میگید با شکاک، یعنی من اشکالی نداره، فقط باید ابتدا تکلیف خواننده رو معلوم کنیم. من
آره روشن کردیم.
نه ببینیم به همین خاطر حالا بعد دیگه داوری من.
حالا
اگر چه بحث توجیه باور اخلاقی است، اینو باید سنگین بشید رو توجیه باور اخلاقی. اما وقتی شما بعد
از باور سخن گفتیم،
نه نه باور سخن گفتیم کلا بحث مقدمات خودش نه، ولی وقتی وارد میشید میرید سراغ چالش هایی که داره، خب من خواننده میگم برای شما چالش ها مهمه، که نمیگم چرا مهمه، بحث اینه که کدوماشه و الا شما میتونید از هر قسمتش به هر دلیلی دفاع کنید، ولی همین که چرا با این شروع میکنید تو به من خواننده تو کلیات آره من الان نمیگم اونی که من میگم ترجیح داده، ولی منی که مثلا تو این فضا هم عنوان توجیه باور اخلاقی رو میشنوم انتظارم چیز دیگه ایست، ولی وقتی با چالش ها مواجه میشم بحث نگه.
این نقطه ای هم که فرمایید رو بخشید که فرمایید که دلیل این که مثلا توجیه باور رو مسئله است رو بفرمایید، ما در پشت کتاب اتفاقا هست مثلا که اونجا اومده گفته پژوهش در حوزه ساختار توجیه باور اخلاقی از مبادی تصدیقی علم اخلاق و نظریه های اخلاق هنجاری به شما می آید و نوع نظریه که در این مورد پذیرفته شود تأثیر اساسی در انتخاب نظریه اخلاق هنجاری و شناسایی فضایل و رذایل اخلاقی خواهد داشت. حالا ادامه هم گفتیم
همین نکته رو خیلی خوبه به نظر من، حالا باز
اومده تو مد اومده این
ولی این نکته ای که نوع تعیین ساختار توجیه اخلاقی تو نظریه هنجاری اخلاقی تأثیر میذاره رو باید بیشتر بشنوه و این نمیده
آها یعنی چگونه مؤثر است،
یعنی شما تو هم مقدمه یه وعده خوبی به من خواننده دادی ولی آخرش این نشده، یعنی به من میگید بابا تو اگر وقت تو بگذاری این کتاب من رو بخون، حالا از این باب میگم که اینقدر خودمونی تره، اگه این وقت بذاری کتاب من رو بخونی بعد متوجه میشی وظیفه گرا باشی، قایت گرا باشی، فضیلت گرا باشی، به شقوق و قرائت های مختلف از هر کدوم، این تو اون تأثیر داره. خب اینو باید نشون بدی. بینش اینو باید
نشون بدی. من یادم رفت بیدم نوشتم یا نه اینو دیگه من نگاه کنم.
نه نه نه.
بعد ها.
اظهارات شما صوتی اثباتی، یعنی شما دارد که موقع این اعتماد داره.
بله. ولی به این قضیه که ایشون میگه نه. یعنی حالا این سوال شما سوال دیگه است. تأثیر حتما داره. یعنی من ادله این که فضیلت گرا باشم، وظیفه گرا، قایت گرا باشم یه ادله دیگه است، ولی نوع دفاعم از وظیفه گرایی یا قایت گرایی بسته به نوع ساختاری که تو فلسفه اخلاق دارم متفاوته. یعنی تو یکیشون راحت تر میتونم، مثلا فرض کنید اگه من انسجام گرا باشم راحت تر میتونم از دیدگاه خودم به نظرم دفاع کنم تا مبنا گرا باشم، اونم مثلا فرض کنید در نوع شهود گراش این تأثیر داره، ولی نه به این معنا که چنان بگیم که اصلا یک تأثیر اساسی نه، ادله انتخاب یکی از نظریه های هنجاری اخلاق اصلا ادله متمایز است به اصطلاح ادله ساختار هاست. یه نکته خیلی مهمی که آقای محمدی تو این کتاب آوردن و من میخواستم بگم حالا از این وقت استفاده کنم و اینو کم بیشتر پرداختن، او اینه که ما ادله توجیه رفتار اخلاقی غیر از ادله توجیه باور اخلاقی است.
اینم گفته
و این خیلی نکته مهمی است ولی کم بیش پرداختن. ما برای ادله توجیه رفتار اخلاقیمون به نظریه های اخلاقی تمسک میکنید. مثلا به من میگید که چرا شما میگید سفت جنین اخلاقا اشکال داره؟ من اونجا میرم بنابر فضیلت گرایی، وظیفه گرایی، قایت گرایی برای شما دلیل میارم و میگم خلافه. درسته؟ اما ادله توجیه باور اخلاقی نه رفتار اخلاقی، اون رو به اعتبار همین ساختارهای اخلاقی انجام میدیم. این نکته خیلی مهمی بوده که ایشون بیان کرده و امیدوارم توی چاقوت بیشتر بشینه و به قول امروزی ها بلدش کنه و این نکته مهمی است.
این که از نکاتی هم این بود که اگر این کتاب رو از روی در واقع پژوهشی بدیم و از کتابایی که تحقیق و یکی دونه نظریه خاصی میخواد بیان کنه، دفاع و در واقع پژوهش و دفاع از یک نظریه خاص به وضوح صورت نگرفته. این رو آیا تو شما
بله من عرض کنم خدمت شما، این که بحث بهترین تبیین هم که فرمودید من یه توضیح بدم
کل اول رو بدید.
نه خب همین نه یکی هم دیگه که با هم جمع میشن. ما در واقع در اونجا در اینجا بحث زمینه گرایی ساختاری خب به شدت نقد شده. حالا نمیگم همش نقد خودم، نقد خودم بوده دیگران هم استفاده کردن، یا انسجام گرایی به شدت نقد شده مثلا و مبناگیری بعد از مدل هاش نقش یه مدل مثلا. من قبول دارم نکنید بایستی تبیین درست درمونی بشود از اون نظری پرداخته میشه، ولی من میگم در بهترین تبیین که ما وقتی بحث میکنیم باید نظریه های مخالف رد شوند و تبیین مطلوبی از این ورم انجام شود. دوتاش رو قبول داری که دوتاش باید باشه، یعنی اونا نقش و این تبیین بشود. من فکر کنم تبیین زیاد در مورد همون بحث مبناگری در اینجا رخ داده، یعنی اتفاقا کما این که صفحات بسیار زیادی هم به همون بحث مبناگرایی مدلی که مطلوب تر است پسندیده تر است پرداخته شده، صفحات زیادی به همین مسئله،
ولی نه به شیوه بهتری تبیین.
نه نگفتم بله.
شما برای نقد نظریه های دیگه از شیوه دیگه استفاده کردی،
آها،
بعد برای اونی که خودتون میخواد دفاع کنید میگید به نظر من به نظر اساس اندجای بهترین تبیینه. خیلی خوب، حتی من تا اینجاش هم با شما راه میام به قول بچه‌ها گفته بزرگواری میکنم. ولی نکته در اینه، حالا که شما میگید با بهترین تبیین میتونم اینو بگم، خب اینو نشون بدید. اینم نشون داده نشده. آخرش میگید که حالا با نظر من با بهتر. خب اینم نمیدونم. در صورتی که شما اگه این تحقیق میگم، یکی از ممیزهای کتاب تحقیق اینه که شما بگید آقا اصلا من توی این کارم میخوام از استنتاج به سکسوالیزیشن استفاده کنم، اون موقع همشون رو به روش به سکسوالیزیشن بهترین تبیین میاد میگید. مثلا فرض کنید طبیعتگراها، ناشناختگراها تو هر زمینه اینا نمیتونن به این مسئله این مسئله رو اگر اینجوری دیدگاه باشه اینو تبیین کنید، اما اون دیدگاهی که من مختار منه با اون من میتونم تبیین کنم.
بله اینو من یعنی در واقع میشد این هم یه متد، ولی من چیزی که اینجا یعنی برداشت کردم، یعنی حالا حتی نمیخوام بگم باید چه کار دارم، من قبول دارم باید تبیین بیشتری روش کار بشه، چکشکاری تر بشه، ولی تا یه اندازه تلاش شده است که نظریه های رقیب و بدیل نقد بشه.
بله بله.
و دست کم گام نخستی است برای اون تبیین مطلب. حالا ولی این که موفق شده به تمام مجموعه، حالا اون جای
که زحمت شده، من اصلا معنیش منظورم نیست. اولا من الان وارد موارد این که نقد ها یا ادله ایشون کافیه یا نه نشتم اصلا مقتضای این جلسه هم نیست، او اصلا یه بحث دیگه، او یه درسی است یا او اصلا دیگه است. الان من بحث روشی دارم میکنم، یعنی میگم نمیشه شما برای اثبات یا نفی نظریه های دیگه از یه روش دیگه استفاده کنی، بعد که اون موقع آخر بار میخوای از اسی خود نظریه خود استفاده کنی بگی این بلا مثلا من میتونم اگه اون باشه که دیگه اینجا نمیرسیم، بلا مثلا ایشون توی بحثش اومده بزرگ شما کرد کنم از ارتکاز و اقلا استفاده کرده، بعد به نظر من بقیه عدله هم برمیگرده به همون ارتکاز و اقلا، اون دیگه بحث محتوایی میشه، هر بحث دیگری میتونیم بحث کنیم. یا مثلا یه بحث دیگری که از ایشون مفاهیمی مثل حس با اخلاقی، شهود اخلاقی، ارتکاز و اقلا، اینا مفاهیمی هست که باید ایشون روشن کنه که اینا یکی هست، فطرت اخلاقی اینا رو ایشون آورده، با اینکه ایشون در روش ایشون که منم مدافعشم تحلیلیه، یعنی قرار ایضاح مفهومی کنه، ولی در این حال چون کار گسترده ایست، من میدونم چقدر ایشون زحمت کشیده، الان که من دارم میام نشستم اونو میگم، الان ممکنه هم خود من اصلا نتونم همین مقدار رو انجام بدم، یه معناش این نیست، ولی منظور این که برخی ترم های اساسی مثل این تو اینا اصلا معلوم نیست تمایزشون. میخوام بگم الان من وارد این جهات الان دیگه نمیشم، ولی به لحاظ روشی میگم این روش رو باید انجام بده.
بله دکتر، مگه شما فرمودید که اگر ورود پژوهشی کتاب در این که بخواد از یک نظریه خاصی در این که من از این ساختار برای توجیه بار اخلاقی دفاع میکنم اگه بخواد موضوع پژوهش این کتاب بیشتر باشه بایستی یه تغییر کلی و دگرگونی که در واقع چینش و ساختار بحث هم شکل بگیره. خودتون میتونید بفهمید که اون تغییر چیه؟
اون نکته اینه که ایشون بیاد همینطور که عرض کردم به وضوح هر چی تمام‌تر بگه که در بحث ساختار توجیه باور اخلاقی ما چند نوع داریم و من از این نوع دفاع میکنم و ادله دفاع خودم رو بیان میکنم و بعد از بیان ادلهش نواقص و اشکالاتی که به ساختارهای و دیدگاه‌های دیگه داره رو بیان کنه. یعنی کاملا پای کار بمونه که وقتی من خوندم یا شما خوندم اگه گفتید خود چی بود بگم بله آقای محمدی تو اینجا شهود گرای صفت نیست و مونده. حالا معلوم نیست که صفت مونده بنای یک دندگی نیست، یعنی کاملا معلومه این نویسنده توی این نظریه این رو میخواد چی کنه، تمام تلاشش هم داره میکنه پیش بره
چالش هم آخری.
آره که میدونی فایدهش چیه؟ فایده این کار جدا از این که خب خواننده هم تکلیفش روشنه، اون کسی هم که میخواد ایشون رو نقد کنه کارش روشنه، معلومه که بزرگ شما ایشون اینه و میره سراغ ادله ایشون یا حتی نقد ادله نظریه‌های دیگه، میگه این نقدی که به مثلا انسجام گرایی کردی، زمینه گرایی کردی درست نیست. اما اگه این نباشه خب معلوم نیست کار گنده. ولی اگر فرض کنید شیوه های دیگه ژانر کتاب باشه تو اون شیوه ای دیگه
خواهشم. من همچنان نه، چون همچنان معتقد هستم که ما باید ابتدا رفع شبهه و از شکاکیت شروع کنیم آقای دکتر. یعنی من همچنان معتقد هستم که اگر ما نه نسبت به این بحث باور و اینها، نسبت به اون بحثی که حالا محتوایم که فرمودید بحث حس و نمیم شهود و اینا، من اتفاقا مفصل من مقاله هم نوشتم در مجله جاویدان خرد منتشر شده بود، حالا شاید دیده باشید اگه بود توفیق چیز افتخار بدید مطالعه بفرمایید اون رو که از همین استفاده شده. عنوانش هم هست شهود اخلاقی نقطه ویرگول معنا و توجیه. یعنی اونجا هم اتفاقا و اینجا کاملا مفصلا اومدم و تفاوت‌های بین شهود اخلاقی و شهود عقلی و به اضافه حس باطنی ها رو اونجا ایضاح کردم تقریبا، که اینجا هم تلاش کردیم ایضاح بشه، حالا بحثی بازم بیشتر بحثش. اما نسبت به اون قضیه من همچنان معتقد هستم که اگر ما بحث‌های کتابامون رو از شکاکیت از حجمه شروع بکنیم
اشکالی نداره آقای محمد، فقط منافات نداره. یعنی اینجور نیست که اگر اینجوری شروع کرد کارش تحقیقی نیست، ولی نکته در اینه که شما مشخص کنید موضع خودتون رو، بگید من میخوام دنبال این برن، بعد چیدمان بحثتون هم اینجوری
شد. چیدمان همینه. یعنی کن اول مثلا در اینجا اول توضیح داده شده که ما دنبال مسئله توجیه باور اخلاقی که هستیم، ابتدا گفتیم خب چالش های من میخوام روبروی این رو بررسی بکنم چالش ها، بعد اون چالش ها که پرداخت ما میگیم بالاخره ما میتونیم قاره به نظری در مورد توجیه باور اخلاقی باشیم، که بعد میرم سراغ اون نظریه ها. حالا اگه اون نظریه موفقه یا غیر موفقه یه بحث دیگری است، ولی از ساختار من چون ساختار خیلی آقای دکتر تغییر شده، مثلا آقای توکلی هم از ناز میشه آقای توکلی اونجا نازه بود و اینا چند بار تغییر کرد ساختار، گفتگو میکردیم چکشکاری میشد تا آخر سر و چندین دهها کتاب من خوندم که به کتابای حوزه معرفت شناسی اخلاق دهها کتاب رو من مطالعه میکردم که به یک به یه چیزی برسم که مطلوب و از به نظر خودم البته و چکشکاری شد. به نظر من همچنان حتی من قبول دارم نقطه‌ای که شما میفرمایید کاملا یعنی ارزشمند، اونم یه مدله، ولی من همچنان از مدل خودم دفاع میکنم از این موضوع. فکرم 3-4 سالی طول کشید. من فقط اینو بگم از همین کتاب شاید نزدیک به 7-8 تا مقاله 8-9 تا مقاله منتشر شده بعد این کتاب منتشر، یعنی ما مثلا یه مقاله برای جاویدان خرد بوده، ذهن بوده، نقد و نظر بوده، اینها رو ما در همینی که مشغول کتاب بودن میفرستادیم، اونم ناظر و ارزیاب و نقدهایی داشتن، همه اونها رو اعمال میکردن مثلا و اون نقدها رو برای این هم ورود وارد میکردم. یعنی شاید بگم این حاصل 8-9 تا مقاله علمی پژوهشی هم هست،
حساب ارزش من
آره بماند این که بالاخره
حتما بخونید.
آره. آره.
یه سوالم از سوالی رو اینکه این عنوانی که انتخاب کرده و پژوهشی که انجام بده توجیه باور اخلاقی، یه دغدغه ذهنی از داری توی یه بره خاصی بود یا بله. یه بخشی از یه پروژه کلانتری
نه همون فقر آره من دغدغه‌م خودی فرا اخلاق دیگه بالاخره رساله دکتری من آقای دکتر اطلاع دارن اصلا بحث معرفت شناسی اخلاق بحث فرا اخلاق بود، دغدغه و علاقه هم جز حوزه فرا اخلاق هست و معرفت شناسی اخلاق هم جز البته من معرفت شناسی دوست داشتم، یعنی حوزه معرفت شناسی جز علاقه من بوده چون تدریس داشتم و علاقه هم بوده. این که توجیه باور اخلاقی یک رابطه است بین معرفت شناسی و در واقع فلسفه اخلاق دیگه، بحث فرا اخلاق دغدغه بنده است و دوست دارم که حالا بحث واقع گرایی هم یک بخش دیگری از حوزه فرا اخلاقه، ولی باز برمیگردم، یعنی باز برمیگرده بحث مسئله توجیه باور اخلاقی. قطعا اشکال داره دکتر، من لحاظ خواهم که ان شاء الله ویراسته بعدیش من اتون با دکتر مرز کردم که ما یه چکشکاری بکنیم اگه بشه سال یک سال دیگه یک ویراسته جدیدی مون تا با رفع این اشکالات اون باز چکشکاری، یعنی باز علمی تر. طبیعتا کار اولی اشکال داره، من هیچ کس نمیتونه اعتراف بکنه کار قوی هست، در بویژه در ما الان در حوزه کلام بخوایم کتاب بنویسیم ده ها کتاب کلام وجود داره، ما میتونیم الان یک کتابی یه چارچوب دیگری انتخاب کنیم، ولی ما چون چارچوب نداشتیم و استاد این حوزه مطالعاتی هم نبود.
اینم دیگه ما مثلا
من ندیدم کتاب در مورد باور اخلاقی اخلاق باور که منظورشون
نه نه
نه اون که تازه منتشر شده اونم اخلاق باور، ولی با نداریم
نه نه
نه
نه باور واقعا کار
شما در حوزه آیا تو در مورد حوزه فرا اخلاق هم ما کتاب نداریم، کتاب های شاخص تعلیفی
تعلیفی سایمون کرشین که تا حاضره اون ترجمه
خود ترجمه نه
ترجمه زیاده
تعلیفی
کار شبیه مثلا تو معرفت شناسی کار شبیه اینا کار که آقای شمس واقعا کرده و اخیراً
اخیرش
جدیدش
قدیبی امام زیاد داشت
به اصطلاح خوبیش که حالت به قولشون باید هی تکمیل بشه
کار درمشه. حالا یه نقطه‌ای که من خیلی گفتم که چرا اصلا اضافه ده، بله من دغدغه‌ای برای خوانده شدن هم داشتم آقای دکتر، مسئله است که تو ما توی جامعه من نگاه کنید قبلا کتابی نوشته میشد، حتی من مقاله داشتم به نام مقاله در مورد فلسفه اخلاق، اصلا اسم مقاله فلسفه اخلاق بود، اسم مقاله داشت شما بگردید در مورد یه مقاله در مورد یا یه مقاله در مورد اصلا به نام واقع‌گرایی اخلاقی مقاله. خب یه فضایی در یک مقصه و یه ما نقطه عطفی هستیم، الان ممکنه 5 سال دیگه من همین الان هم منتقد این کتاب هستم، اینجور نیست که من دفاع بکنم صد درصد از کتابو، همین الان بهم دادن ده ها نقدش دارم همین الان، چون این مال 4 سال پیش بوده
من از زنده میگردم چرا آخرش کردم
نه همین 3 سال پیش همینه
همینه
اصلا مسئله همینه
بله
من 3 سال پیش من توی واقع‌گرایی اصلا این اتفاقا نیفتاده، یه کار متفاوت بوده، من چندین نقد اصلی به این دارم، ولی شما تصور بکنید در یک مقطعی که هستی شما کل فضای ایران رو هم مد نظر داری، من وقتی باور دارم خیلی در مورد باور حقیقت باور دارم سخن میگم و توضیح میدم که باور چیه، بحث این است که یک کسی که داره میخونه نمیدونه باور چیه.
خب حالا اینجایی که با شما موافق نیستم، نه کل جامعه ایران رو اصلا تلاش کنیم هیچ کدوم در نظر نگیریم، تو کتاب باید یه مخاطب خاصی رو در نظر بگیریم، اگه
نه کل ایرانی
ها نه حالا منظور مخاطب عام یعنی نه نه به نظر من همین جهت خیلی حالا بخصوصا شما هم که اینجا دارید کارهای خوبی انجام میدید، باید واقعا معلوم باشه مخاطبین کی هم یه سری اصلا مخاطب این نوع کتاب ها نیستن
بلد.
از این جهت باید اینو چون اگه اونجوری باشه کار فدا میشه، یعنی کار از بین میره، یه جوری که مثلا فرض کنید چون مؤمنه کتاب باید یه جوری نوشت که کسانی که اهل فنن هم بخونن و استفاده کنن دیگه.
به هر حال نقطه آخری که من الان با هم عرض بکنم این هست که ما همه ما وظیفه داریم که جامعه علمی رو به نحو پیش ببریم، یعنی خیلی از دوستان که مثلا یکی از دوستان که شما خیلی هم بهش تماس گرفته بودید برای نقد کتابش از دوستان نزدیک خودمه، حالا نمیگم، گفت آقا چرا من بیام کتابم نقد بشه و اینها من وجهی نداره، بعد ما هم دیگه بحثمون این هست که خیلی دوستان موافقن ولی من به شدت موافق هستم به نقد، چون که ما با اینا رشد میکنیم، یعنی جامعه علمی
آره
نه آقا اصلا
اگر کتابی
رو کسانی قابل بدونن نقد بشه، یعنی این کتاب اینقدر اهمیت داره که شما در برای هر کتاب، من برای هر کتاب نمیدن ناقد اون کتاب بشن، تمامی که شما هم برای هر کتابی نمیاد بشینید، تمامی که خانه اطلاع پشتونم هر کتابی رو نقدشون نمیذاره. اتفاقا این نکته باید جا بیفته که به نظر که برای ماها جا افتاده. اگر کتابی نقد میشه نشانه اینه که اون نمره قابل قبول آورده اون
و کتاب غیر نقد هم نیست، غیر قابل قبول داره. کتاب
تو اخلاق هم
کتاب سازگیری
ها و تفسیرات خصوصا تو خود اخلاق خیلی داریم و همین بچه ها اصلا
من واقعا یکی از انگیزه ها برای اینکه اینو بنویسم این بود که یک گونه تشکر کنم از آقای محمدی و زحمتی که کشیدن و این نشانه ارزگذاری است و الا خدای نکرده اصلا حمله. و اینا هم که گفته میشه از منظر یک خواننده است، حالا ایشون ممکنه بپسندن ولی اصلی که زحمت کشیدن و قابل
آقای دکتر محمدی منفرد، ما این صحبتی که با هم داشتیم تلفنی خیلی در واقع مراتب تواضع رو
بله چون خیلی متواضع
هست، اینکه من حاضرم کتاب هایی که توی سیر این نگارش این کتاب خوندم رو بیام برای شما گزارش کنم. ما گفتیم یه شأن اساتید عدل از
نه خواهش
بعضی جلسات گزارش کتاب هم داریم که به دانشجو هم میزبریم. ولی خب
برای ایشون بسیار خوشحاله
بود. ما توی کارگاه 16 هم در واقع فلسفه اخلاقمون خدمت های بیات بودیم با عنوان کارگاه نسبت میان اخلاق، معنای زندگی و خوشبختی. یک جلسه خیلی خوب و جذاب بود، گزارش خوبی هم داشت توی سایت آی اخلاق fixhouse.net.ir هست که اگه جلسه در واقع معنای زندگی داشته باشم اینجا میتونم از اون گزارشم استفاده کنم. حالا ما جلسات معمولاً تا ساعت 8 طول میکشه، دوست داریم تو این قسمت از سوالات دوستان استفاده کنیم تا جلسه از حالت طرف به چند طرف میگذاری بشه. آقای بابا من اول خیلی تشکر
خواهش می‌کنم، خواهش
می‌کنم
نه استفاده کردید
زمانتون رو اینا استفاده کنم. حالا یه چیزی به صورت ارزا شما تو سیر بحثتون جواده من کسی بحثتون میگن وزی که به کدوم وزی هست مبناگرایی رو
بله بله بله.
خب تو این بحث رو خیلی که میتونیم نام ببریم که توی زمین قدی باشه آرایش خودگری باشه هم معاصری میشتن
متفکران اسلامی یا غربی؟
نه بیشتر
نظر شما غربی ها نگاهش کنید. ما اونجا غربی ها ولی متفکران اسلامی بیشترشون به نظر من مبناگرا هستن. یعنی اگر من بخوام
تعریف کنم. نه این تفکر به این تفکر مدیا
هستن. آه؟ متفکران اسلامی؟ نه متاسفانه. خب همین ما توی معرفت شناسی هم ما کار نکردیم. در تفکر اسلامی یه اشکالی که من اساساً دارم به بعضی از کتاب‌های حوزه معرفت شناسی کاری نمیخوام اسم برم کدوم کتاب و اینها، غالبا اسم معرفت شناسی هست. من یه جایی دعوتش رو گفتم یه تدریس بکن، نمیگم کجا و اینها، سطح ارشد اینها بود تا همین قم. بعد گفتن معرفت شناسی، گفتم خب چی بگم؟ کتاب آقای استاد مصباح رو گذاشتن جلوی ما، گفتن درس 10 تا 20 آموزش فلسفه‌اش. گفتم این معرفت شناسیه؟ گفتن بله. گفتم اگه این معرفت شناسی، من اینو نمیگم، این معرفت شناسی نمیدونم، مثلا هستی شناسی علم رو. حالا خیلی از کتاب‌ها در مورد معرفت شناسی هست، میخوام بگم تفکر متفکران اسلامی اصلا توجه به مسئله نداشت. اما غربیا بله. خب برای دیگه اینجا هم آوردم مثلا کسی مثل آقای هومر، حالا بهتر بگیم هومر یا هیومر، یا مثلا همین شفرلاندوی که شما الان در موردش بحث می‌کنید، اسمشون مبناگراس. آقای هومر یا هیومر مبناگراس خیلی داریم که مبناگراس. اینستاگرام آقای برینکو، این بیشتر فیلسوفان اخلاق کورنلی، طبیعت گرایان کورنلی که میگم، اونا غالبا انسجامگرا هستن. آقای تیمونز هم زمینه گراست. اینا من اومدم، یعنی در واقع در اینجا در بحث مبناگرایی آوردم افراد رو معرفی کردیم اونا، که به نظر من ای کاش اگه بشیم، من همونطوری که اینجا گفتم، اگر این اتفاق افتاد آقای دکتر بله دستمون خیلی بازتر بود. مثلا میگفتن که چون پژوهشگاه اجازه رو نمیداد، یعنی بحث این بود که اگه میگفتی من میخوام نظریه تیمونز رو تحلیل نقد بکنم قبول نمیکرد دیگه پژوهشگاه، یعنی مسئله ما این بود. ولی میشد در اینجا، میشه اگه یه تیمی باشه مثلا بعضی اصلا روی فقط مبناگرایی، یعنی فقط یه عده فقط زمینه گرایی یا فقط انسجام گرایی، این خیلی خوب بود. یعنی میشد چندین کتاب اینجوری نوشت.
بهتر اینجا همینجاست کلاً.
بله. یعنی اگر شما بحث این باشه، مثلا بیان دو سه نفر از بچه‌ها گردن باشه مباحثه‌ای بشه و ایور و اوور و اینها، فقط بیان مبناگری اخلاقی رو کار بکنن. حالا از دانش غربی و اسلامی رو. من اینکه همون اولام گفتم، اعتراف کردم، گفتم این رو من درآمدی میدونم. وقتی من میگم درآمدی میدونم، یعنی مدعی نیستم این سخن آخر است، یعنی شروعی تازه. من میگم هر کسی بیاد یه قسمت رو برداره خوب کار بکنه، بعد توی تفکر اسلامی آیا اصلا تفکر اسلامی با زمینه گرایی سازگار هست نیست؟
شما مثلا مجموعه پژوهش کنید، نه فقط پژوهش کنید، 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 پژوهش
کنید، پژوهش
و بیاد بیرون. این همجا قرد میشه
این متاسفانه نه یه سه وقتی دو سه سال
مولده شد اهمیت
رو درک نمید. نگاه کنید آقای دکتر، همین مورالیزم آقای شفرلاند اچه این شما کاری دیگه انجام میدید، ولی همون اونو که من خوب خوندم و اینها، به نظر من خود این کتاب رو دو سه سال، من یه چیزی یادم هست، همایش نفس و بدن بود، بعد دو تا از اساتید تراز اول حوزه حکمت متعالی، حالا نمیگم که دو تا از بزرگوارا، یکی در مورد رابطه نفس و بدن، دو تاشون که سالها ملا صدر تدریس کردن، سالها ملا صدر تدریس کردن دیگه ما و حکمت متعالی و اینها، بعد یکیشون میگفت که رابطه نفس و بدن اینه، یکیشون میگفت اینه، نه اینکه نظر خودم ها، این میگفت ملا صدر اینو میگه، یکی میگفت ملا صدر اینو میگه. یعنی اون موقعی که ملا صدر طرف 15 سال 20 سال ملا صدر کار کرده، یه نفر دیگه 15 سال 20 سال ملا صدر کار کرده، توی کلی بین نفس و بدن دو تا چیز خیلی اصلا تعجب کرده. البته من دیگه یکیشون رو پس میدونستم این درست میگه، ولی بحث این است که حالا تصور کنید ما توی غربی همین مدل آقای شفرلاند دورش رو تصور کنید، یا همون آقای سید آرمسترانگ که گفتم، یا همون برین، یا اون هومر مثلا، هر کدومشون به نظر من اگه کسی بخواد خوب کنه 4-5 سال باید کار کنه. من میگم آقای همین آقای شفرلاندو رو با اینکه خیلی سنی هم نداره، میدونید که مثلا 55-6 سالشه، ولی خیلی
خوب کار باشه.
آه؟
خیلی سنی نداره، 56 هم امیدوار باشه.
نه میخوام نه نسبت به اینکه آخه که نسبت به آثاری که داره و اینها، مثلا ایشون شما تصور کنید به نظر من 5-6 سال باید روش کار بکنید روی آرایش. ما همون شیخ اشراق اون همش 35 سالش بوده این کتاب رو دیگه فوت شده و این کتابو نوشته، خیلی کار میکنن، همون میگن بعضی میگن تو نفهمیدی، یکی میگه نه تو نفهمیدی و اینها، همدیگه رو متهم به نفهمی میکنن. من میخوام بگم که واقعا این که من دارم میگم درآمدی، من آقای دکتر اصلا اگر ما مدعی باشیم که حرف آخر رو زدیم، که من میگم همون تیموز باید 3-4 سال کسی که شاید درست گفته باشه اصلا، ولی فرصت نبود. یعنی و از من کار دارم میکنم خودم الانها، ولی فرصت برای این کتاب نبود.
حالا چه باید حالا سوالی که به ذهنم رسید این که یه نقدی بزنیم از باورهای دینی به در واقع بس مرفش نسید خواهم نبودم که بیشتر بازی غرب اونایی که خدا باورم یا مثلا این چون مسیحی هم توی مرفش توی نظری مرفش نسی و به شکل خاص مرفش نسی اخلاق بیشتر مرفگران زنگیران ساختگیران بیشتر
بیشتر مبناگرا هستند، ولی یه تقریر مبتدری، یه تقریر به قول یا حتی عقیدی از مبناگرایی دارند. الان جرایانی در فلسفه دین تحلیلی دین و به تبع در میان الهیدانان مسیحی مطرحه و اون که ما به معروف معرفت شناسای اسلام شده است مثل پلاتین کا و رو شما ترس کنن آرستون و ولترستورف و ما نگه اینا در واقع همچنان مبناگران، ولی میگن اون تقریری که تا قبلی ها از مبناگرایی داشتن که میدونه تو مبناگرایی اصل پایش اینه که باورها به دو دسته تقسیم میشن، باورهای بیسیک و پایه و باورهای متکی بر اینها یا مستنتج، و حرف اینه که اون باورهای پایه رو اون قرائت قدیمی یا کلاسیک
خیلی مزیق گرفته، یعنی دایره باورهای پایه رو خیلی محدود کردن. اینا حرفشون اینه به دلائلی، هر کدوم روش خاصی داشتن. پلانتینگ‌ها یه جوری رفته آرستون، میگن ما چرا دایره باورهای پایه رو اینقدر محدود بگیریم؟ نه، ما میتونیم مواردی من جمله باور به وجود خدا رو به عنوان اصلی ترین باور جز باورهای پایه حساب کنیم. و وقت با این کار در واقع مبناگرای، ولی نه مبناگرای از سنت مبناگرای کلاسی، بلکه با یه قرائت و خوانش معتدل‌تری از مبناگرای.
به توی کتابم ما اون صفحه 70-179 یکی مبناگرای کلاسی و یکی هم مبناگرای معتدل و میانه رو که الان که آقای دکتر فرمودن الان غالباً و حتی آقای ارسلان خدمت شما کتاب فومرتون این بود فکر میکنم، بازگشت به مبناگرای سنتی ایشون بود دیگه. بازگشت به مبناگرای سنتی یعنی ابتدا خودش انسجامگراس و پس از مطالعات زیادی برمیگرده مبناگرایی سنتی. الان غالبا مبناگرایی هستن ولی مبناگرایی معاصر یا میانه رو الان میشه توی که دکتر هم بیان فرمودن که اینجا من مفصل توضیح دادم دیگه. دوست دارم
توجیهش فرق داره یا مثلا توجیه
باور
اخلاقی دینی که سیستم خاصی داره
خودش. باور آقای دکتر که معرفت‌شناسی دینی هم کار کرده، ولی در نگاه بحث روش که میاد مبنا دوتاش بحث معرفت‌شناسی هم دیگه، ولی مثلا بحث فلسفه‌های مضاف خودمون هست. اون فلسفه‌های مضاف یکی در واقع مضافش مضافون علیهش مثلا یکی اخلاق، یکی دینه. مثل همون بحث اینجا ما فلسفه دین داریم و فلسفه اخلاق داریم، طبیعتا ما میتونیم متفاوت ازشون بحث بکنیم، ولی گاهی اوقات ممکنه بگیم که خب اینا آیا به هم مرتبط هستن یا نه. اگر بحث ارتباط پیش بیاد، اون بحثی که شما دنبال بحث اخلاق و دین مثلا مطرح میشه که آیا باورهای دینی میتوانن مبنا برای باورهای اخلاقی باشن یا نه. ما چون در حوزه اخلاق و دین در چهار حوزه ارتباط سخن میگیم دیگه. یک حوزه ارتباط، ارتباط‌های معرفت شناسیه که ابتنای باورهای اخلاقی بر باورهای دینیه، حالاش دینی و غیره. از اون جهت ما میتونیم ارتباط ایجاد بکنیم، ولی اگر ما بخوایم بگیم که کلا ما به دنبال بحث‌های معرفت شناسی دینی هستیم، خب طبیعتاً تفاوت‌هایی داره دیگه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.